سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انشالله که حال همه بزرگواران و خانواده و اطرافیان خوب باشه و تو این ایامی که متاسفانه آمار کرونا امروز 11800 نفر شد آمار مبتلایان، انشالله که شما مراقبت بکنید که گرفتاری به وجود نیاد و زحمات خودتون و کادر درمان خدای ناکرده به خاطر بی احتیاطی از بین نره. با 72 ساعت تاخیر تولد از زهرا سلام الله علیها رو هم تبریک عرض میکنم به همه بزرگواران، خصوصا به متأهلین محترم، بالاخص به مادران محترمی که در جمع ما هستن و امیدوارم خداوند به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها همه ما و شما رو عاقبت بخیر بکنه انشاءالله. تا ابتدای آیه شریفه 143 رسیدیم که آیه خیلی مفصلیه و فکر میکنم فقط 15-16 صفحه، یادم بیشتر، پاورپوینتشه، خیلی بحث جدی داره این آیه شریفه. قبل از اینکه ورود بکنیم، چون از این زیر رفتم برای دو سه تا سوال جواب بدیم، تا سر 14 جواب بدیم. خب تا سر 14 در مورد قبله شبهه قدیمی وجود داره که اگه خدا همه جا هست پس چرا باید به سمت خاص نماز خوند، چرا باید به سمت گفته شده نماز خوند رساد. خب بس اینه که تو همین جا میرسیم، بس بذاریم برسیم که چرا خدا از اول میخواست اصلا مکه رو قبله. خب از اول همون کعبه رو قرار میداد، چرا بیت المقدس رو قرار بده، بعد تغییر بده، بعد شبه به وجود بیاد. خب از اول همون رو قرار میداد. اینو اینجا نکته ای میگه. شبهه دیگه را دیروز در اینستا مشاهده کردم، چرا برای تعیین قبله مسیر مستقیم نظر گرفته شده است؟ چرا به صورت کروی نمیتونم قبله را تعیین کرد؟ مثلا در ایران مستقیم میشه جنوب غربی اگر قبله را مستقیم در نظر نگیریم و هر سمت دیگه نماز بخونیم با خطی فرضی روی کره زمین ما به سمت کعبه نماز خونیم، چرا این صورت دوم درست نیست؟ چرا این شبهه را پاسخ نمیدید؟ بذار شبهه اول هم بفرمایید. دوتاش یه نکته هست، همینجا عرض میکنم. تعبد یعنی یه وقتایی میگن اصلا نماز چرا این شکلیه؟ اول بیست، بعد رکوع، بعد سجود، بعد چرا این شکلیه؟ یعنی مثلا بعد رکوع حتما بعد اون قیام محقق، ما رفتیم تا وسط را بقیه شو بریم با این دیگه. چرا این سوال دارم؟ همه اینا میشه پرسید. میشینیم نگاه میکنیم به کله تکون میدیم، رابطه با عالم بالا این شکلی. من احساس میکنم گاهی اوقات نکته اینه که ما معتقد به این هستیم که تعبد موضوعیت داره یا نه. همه دعوا از اینجاست که حالا انشاءالله اشاره خواهم کرد. استاد مگه برایند کار به فرد اهمیت، برایند کار، کار یه فرد اهمیت نداره؟ برایند کار آقای هاشمی به نظر شما خدمت بوده یا تحریف انقلاب؟ آیا ما باید واقعا از خدماتشون بگیم در صورتی که عده زیادی دارن حتی اشتباهاتشون رو تطهیر میکنن؟ اینکه یه اتوبان به نام سردار بزرگ شهید سلیمانی نامگذاری شد، از اون طرف یه اتوبان هم به نام آقای هاشمی و اینکه امکان آقای هاشمی و مواضعش رو تطهیر کنن و تعریف ایجاد کنن، به نظرتون تو عامه مردم با این حافظه ضعیف تاریخی 50 سال دیگه مقام سردار سلیمانی آقای هاشمی یکی نمیشه؟ اونو من نمیدونم. یه بس اینه که شما میگید حافظه تاریخی مردم ما ضعیفه، قبول. یه بس اینه که ما در مورد جنگ مستند میسازیم. خب دفاع مقدس از سال 1359 تا 1367 فرمانده جنگ کی بوده؟ چجور مستند در مورد دفاع مقدس میسازید و آقای هاشمینی؟ من میگم این کار غیر منصفانه است، نباید ما اینجوری عمل کنیم. روز رحلت آقای هاشمیه، ما میتونیم از آقای هاشمی چی بگیم؟ زندگی نامه آقای هاشمی بخوام بگیم، باید بگیم اینجا این کارش اشتباه بود، اینجاش این، همه رو با هم باید بگیم. اما مستند میسازیم فقط انگار آقای هاشمی از 88 تا مثلا 95 دقیقه حیات بوده. این کار خوبی نیست. شما میگی آقا اشتباه کردید، بسیار خوب، بگو این بود، اینجا شکنجه شد، اینجا زندان رفت، اینجا انقلاب شد، رئیس مجلس بود، فرمانده جنگ بود، رئیس جمهور بود، اینجاش هم اشتباه بود. من میگم چرا هرچی پخش میکنیم مال اون تیکه اشتباهشه. در نماز قفله در اون قسمت که گفتن دعای خودتون رو بگید چه دعایی بکنیم؟ انت فلبی کذا و کذا. به جای کذا چی بگیم که بهتر باشه خدا حتماً ما رو بیامرزه؟ و یا دعایی هست که بخونیم تا اگه حق الناس به گردن داریم به شادی برطرف بشه، صاحبان حق ما رو ببخشن. حق الناس که اینجوری بخشیده نمیشه، اما اونجا دعای عاقبت به خیری کنید خوبه. یا دعاهایی که مثلا میگیم و ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار بذکر، که مثلا دیگه دعای کومیل رو بخونیم، خب و ان تصلی علی محمد و آل محمد و مثلا ان تفضل، اون خودتون هر چیزی میتونید بخونید از قرآن یا از ادعیه، ولی حق الناس باش برطرف نمیشه. خیلی
حق الناس نه، مثلا همون حقی که آدم شاید نمیدونه مثلا کسی
بگردنش، اون حالتی اگه نمیدونه، خب انسان دعا بکنه برای جمعی مؤمنین و مؤمنات با این فرض که اگه حقی بگردنش بخشیده بشه این شکلی. خب تا اول سال 17 همین 3-4 تا که فقط شروع کرده باشیم بحثو. بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ آیه شریفه 143. وجعلناکم و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. ما این گونه، یا حالا چرا میگه این گونه، شما رو امت وسط قرار دادیم که شاهد بر مردم باشید و پیامبر شاهد بر شما باشد. و ما جعلنا القبلة التي كنت علیها الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ينقلب على عقبیه. ما این قبله رو و ما قبله‌ای که برش بودی رو، یعنی قبله‌ای که برش هستی رو قرار ندادیم، یعنی بر این قبله تو رو قرار ندادیم مگر برای اینکه بدانیم که کی از رسول تبعیت میکنه و تفکیکش بکنیم، ممن ينقلب على عقبیه، از اون کسی که برمیگرده به گذشته خودش. خب خدا مگه نمیدونسته که میگه لنعلمه؟ اگه میدونی که چرا مثلا اینجوری امتحان میکنی که باید بگی. و این کانت، و این کاری که ما کردیم تو این تغییر و فلان و اینها، لکبیرتن الا علی الذین هدی الله، جز بر اونایی که خدا هدایتشون کرده، این موضوع سخت بود بر یه عده‌ای و نمیتونستن بپذیرن که چرا خداوند یه چنین کاری کرده. و ما کان الله لیضیع ایمانکم، خدا ایمان شما و اعمال شما رو ضایع نمی کنه. اصلا چرا این اینجا خدا میگه؟ بعد بس ایمان نبود که، بس نماز بود که. باز اینم نکته است. ان الله بالناس لرؤوف رحیم، خداوند حتما و قطعا نسبت به مردم هم رؤوف هم مهربان، که بعد باید بگیم رأفت و رحمت با هم چه تفاوتی داره. خب عرض کنم که از تناسب آیه شروع بکنیم و ببینیم این آیه مثل آیات قبل کجا قرار میگیره، نسبتش با قبل و بعد چی. در مورد تناسب آیه مختصر و مفیدش اینه: استجابت دعای حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل سلام الله علیه. کدوم دعا؟
که نسل من رو
فکرم به عربی دعا میکردن. ربنا، آیه شریفه 128، یه صفحه برید عقب. ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدای ما دوتا رو تسلیم خودت قرار بده. دیگه این امتن مسلمتن لک و ارنا من ربنا وجعلنا مسلمین لک. خب ما رو مسلم برای خودت قرار بده کافیه؟ نه. و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، ذریه ما هم باشن. همین؟ نه. و ارنا مناسکنا، همین؟ نه. و توب علینا، این هم یه خاصیتی که اگر که بابی بر دعا باز شده مومن کم نخواد. از خدا که کم نمیشه، خب تو همه چی بخوا. نه دیگه زشته، الان هم گفتیم این با خواست است. خدا با خواست غیر خدا. من مثلا بهشون میگم گشتم، مثلا چیزی داری تو کیفت؟ مثلا بهشون میگم یه ساندویچ دارم بده، بگم مثلا نوشیدنی هم داری؟ زشتی، خب برو دم شیر آب بخور. تو خدا برعکسه، خدا میگه همه چیشو، حتی نمکش هم من بخوام، من دوست دارم تو بخوای بهت بدم. بعد یه عده اینجا از خدا ازبلایی ترن، زشته بده، ناراحت میشه. الان تو هی سرشو بند میکنی، بقیه هم حاجت دارن. بابا اسم خدا چیه؟ یا من لا یشغله سمع عن سمع، که من الان حرف میزنم جز که خدا نتونه به بعدی گوش بکنه. در مورد خدا اینقدر انسانی فکر نکنید، ناراحت میشه خدا بد زشته، چی میگه با خودش؟ خدا با خودش چی میگه؟ یعنی ما همچه چیزی نهاریم که هر چی میخواه از خدا بخواه. اینا دعا کردن که خدایا و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، از ذریه ما یه امت مسلمی باشن. خدا دعا رو اجابت کرد. چجوری؟ از ذریه اونا چی قرار داد؟ امتن مسلمتن وسطا لتکونو شهدا علی الناس، از این امتی که به حضرت میرسن و ذریه حضرت، یعنی پیامبر عزیزمون و بعد حضرات معصومین علیه السلام، همه ذریه حضرت ابراهیم علیه السلام، تازه امام زمان که دو طرفه است، هم از پدری هم از مادری میرسه به حضرت ابراهیم سلام الله علیه. استجابت اون دعا به این بود که خداوند این امت رو نه تنها مسلم قرار داد، بلکه امت وسط و امت شاهد هم قرار داد، یعنی به بهترین نحوی. پس این که آیه به قبر ربط داره؟ قطعا ربط داره، خیلی واضحه که ارتباطشیه. اما اینجا باز نظراتی داریم که در دو دسته قابل ارائه. یک، نظراتی که و نظری که قائله که نه خیر آقا ارتباطی در کار نیست، و چهار تا نظری که معتقدن نه ارتباط برقراره و این آیات با هم مرتبط. نظر اول قائل به چیه؟ قائل به اینی که نه خیر آقا ارتباطی وجود نداره. و این که میگه ارتباط وجود نداره از کجا میاد؟ چرا به نظرتون میگه ارتباط وجود نداره؟
همونجوری که داره صحبت از نماز میشه، اینجا داره ایمان رو مطرح میکنه؟
نه. خب اون که یه موضوع جدید مطرحه که مشخصه. چه موضوعی بود؟ چی مطرح شد که میگن ارتباط نداره؟ حتما باید بگید ها. موضوع چی بود؟ موضوع چی شد که میگن این آیه و آیات قبل ربطی نداره؟
موضوع تغییر قبله، بعد یهو وارد آیه جدید شدن و اون ارتباطه، یعنی بلا فاصله نیست، یه فاصله ای بینشه. اون ارتباطه بلا فاصله با آیه قبل نیست. حالا چند آیه قبله؟
بله، موضوع تغییر قبله بود، الان رفتیم سراغ چی؟ امت وسط. و این به قبله ارتباطی؟ آقا اولا که ادامه آیه و ما جعلنا القبلة التي، این اولا. ثانیا ارتباط آیات با هم به چه معناست؟ اشاره کردن به این معناست که آخرین کلمه اون آیه با اولین کلمه این آیه، به این معنا نیست که تو سیاق نگاه میکنیم، تو این روند آیات و محتوا باید با هم بخونه. این مد نظره. پس معلومه بعضی وقتا بعضی معنای سیاق رو درست متوجه نمیشن، انگار اون سیاق اینه که این کلمه با تک تک اون کلمه، نه همچین چیزی نیستش. نظر اول عدم ارتباط، جدید و استینافی بودن موضوع. آقا این موضوع کلن جدیده، چون قبلا تغییر قبله بود، الان یه موضوع دیگری وجود اومد. خب ما میگیم نه خیر. چهار تا نظر وجود داره که آقا این آیه با آیات قبل مرتبطه. لب به کلام رو بالا گفتیم، اما از چهار محور برای تثبیت ارتباط آیه با آیات قبل و سیاق میشه استفاده کرد. یک، و هیچ کدوم هم غلط نیست، همش هم میتونه درست باشه، هر کدوم از یه منظری. نظر اول اینه که نسبت شهود و وسطیت با یهدی من یشا. آیه قبل چی گفتیم؟ گفتیم که یهدی من یشا و الی صراط مستقیم. این که آیه قبل میگید خداوند عنایت کرد به کی؟ به مسلمون ها، به کعبه، و گفت یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، یعنی این قبله ای که اینا به سمتش نماز میخونن قبله چیه؟ مستقیم و پابرجا و با ثباته. بله؟ خب این رو در آیه قبل، در آیه شریفه 142 داشتیم. اونجا خداوند کعبه رو مرکز قرار داد و وسط قرار داد، گفت همه به این سمت. وسط کجاست؟ کعبه شد وسط، همه باید به این سمت، همه باید دور این باشن. بله؟
بله.
چرا؟ حالت بله خیلی پرشوری بود. بله چرا؟ میگم این وسط اینجوری. آها شما موقعی که دقت میکنید قوت اینجوریه. یکی میگفت چرا اونجوری، میگفت چشمام این شکلیه. حالا همه اینجوری هم بعد تا گفتم قده بله، توقع اون بله رو نداشتم یه باری جا خورده. این که کعبه شد وسط، همه باید به این سمت، تو طواف هم باز وسطه، دورش باشین، خب یه طرفش نه، دور تا دورش. کعبه شد مرکز و وسط و استقامت هم داره، چون خدا تو آیه قبل بعد از این که گفتش که من شما رو به سمت این قبله مایل کردم، گفت یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. مستقیم یعنی پابرجا. این کعبه کعبه پابرجاست، این قبله قبله پابرجاست، تغییر کننده و نسبی و این ور اون ور شو نیست، تثبیت شده است و تکون نمیخوره. حالا اینجا خدا از کعبه وسط اومده سراغ امت وسط. خب ما امت وسطیم. وقتی یه چیزی وسط بود نسبت به بقیه جوانب چه خاصیتی داره؟ اشتباه میگید ولی بدون دست. نه یه کلمه دیگه. وسط نسبت به اطراف چه ویژگی داره؟
مرکزیت.
نه 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 یکسان رو گفتن، احاطه داره. اصلا فرض کنید الان خانم فیلم بردار منو، ایشونو، ایشون تا اون انتها، ایشون یه دور که بزنه همه ما رو، ولی من ممکنه ایشون رو خیلی خوب ببینم اما اون نفر آخر دیگه خیلی خیلی کم اشراف دارم. اونی که وسطه به یه میزان به همه جا احاطه داره، ولذا میتونه شهادت بده چون به همه احاطه داره و تقریبا به یک شکل احاطه داره. خب بله هست، وسط کره زمین مکه است، کعبه وسط کره زمین. البته یه وقتی به بنده خدایی گفتن که وسط کره زمین کجاست، گفت همینجا که من واستادم. گفت یه رو کجا معلوم؟ گفت قبول نداری برو مت کن. اگه نسبی نگاه بکنی یعنی وسط هر کره است دیگه، شما هر جا رو بگیری. اما اینکه چرا کعبه چیزه، یه نسبتایی داره که تو مزیت‌های کعبه بگم جلسات بعد می‌رسی که کعبه چه مزیتی داره. خب ضمن این که ده بالارز از کجا آغاز شد؟ از اونجا، یعنی زمین از اونجا از زیر آب اومد بیرون. اینجا از این جهت هم یه مرکزیتی داره، ولذا مرکز اینجا به معنای محور نه وسط، چون تو کره وسط معنا نداره. خب نه، کی گفته خط استوار اینجا بکشیم؟ وسط رو از کجا تعیین کردین؟ کی گفته اینجا شمال جنوب باشن که این وسط باشه؟ من کره رو از این ور نگاه میکنم، خط تو اینجا میشه. شما اینجوری نگاه کنین، اینجوری یکی این ور نگاه از هم میگیرین. یعنی مرکز به معنای وسط نیست، میگیم کعبه محور زمینه، نه وسط به معنای اون خط و نقطه اونی. جغرافیا نه، به نوعی ارزش گذاری. چرا زمین میخواد از زیر آب در بیاد، از این نقطه در اومده؟ این نقطه یه موضوعیتی داره دیگه. حالا بعد توی مزیت‌های کعبه میگیم که با آسمان هم یه نسبتی داره، اون بس مربع بودن. خب پس نقطه اول، یعنی نظر اول برای تبیین ارتباط این آیه با آیه قبل عبارت است از این که تو اون آیه عنایت خداوند به مسلمین و کعبه رو گفت که من یشاء الی صراط مستقیم، مکه مستقیمه و من شما رو به این هدایت کردم. خب شما حتما یه وجهی دارید، یه امتیازی دارید که من شما رو به این هدایت کردم و مشمول این سنت شدید. اونجا کعبه رو وسط کرد، اینجا امت رو. این امت وسطن. حالا وسط یعنی چی؟ مفصل باید در ادامه بروش. مثلا امتن وسطا یعنی چی؟ دومین نظری که اونم باز میتونه درست باشه، فضیلت شهادت در کنار فضیلت هدایته. نکته دوم اینه که خداوند در آیه قبل فضیلت هدایت یافتگی مسلمین رو بهش اشاره کرد. هدایت یافتگی اولیه یا ثانویه؟ ثانویه. اولیه که برای همه بود، از قبل بود، اون که هیچ. هدایت یابیه ثانویه. تو هدایت یابیه ثانویه خب مسلمون ها وقتی خدا میگه اینها مصداق من یشاءن، یعنی یعنی نه از باب فضیلت هدایت اولیه رو پذیرفتن، من دارم مهر هدایت ثانویه رو میزنم، من دارم هدایت اولیه اونها رو تنفیذ میکنم و فضیلت جدیدی بهشون میدم. خیلی اگر فضیلت جدیدی رو به اینها میدم و به نوعی صاحب یه برکتی میشن در اون آیه که صراط مستقیم از آن هاست، این آیه میخوام یه فضیلت دیگری هم بهشون بدم، چون اون فضیلت علامت یک وزانتی وجاهتی است که حالا میخوام یه چیز جدید بهشون بدم. اون چیه؟ اون اینه که اینها علاوه بر فضیلت هدایت به صراط مستقیم، فضیلت بالاتری رو هم و فضیلت بهتر و همچین خواستنی تری رو هم میتونن پیدا بکنن. اون اینه که افراد عادل منتخبشون میتونن شاهد بقیه امت باشن. این تو امت مسلمان نسبت به سایر امت ها، نسبت به خواص امت، ناظر به بقیه امته. یعنی چی؟ امت اسلامی شد امت وسط، این امت وسط شاهد بر بقیه امت هاست. خود این امت وسط هم باز یه امت وسطی داره که اونا باز شاهده بر بقیه هستن. خب این مصداقش کیان مثلا آدم ها؟ اینو میرسیم. پس آیه قبل یه فضیلت دادیم، فضیلت یهدی من یشاء و الی صراط مستقیم. این آیه فضیلت جدید دادیم، اون چیه؟ شهادت. یعنی این که این فضیلت بدون این فضیلت معنا، کسی که به اون مقام نرسیده باشه قطعا به این مقام نزدیکم نمیشه، چه برسه که بخواد اینو کسب بکنه و در مورد او این محقق بشه. سه، هماهنگی وسطیت کعبه و مسلمین. تغییر قبله از قدس به کعبه که کعبه وسط زمینه، اینجا داره به نوعی اون بحث مرکزیت و محوریت رو مطرح میکنه. از قدس اومدیم به سمت کعبه که وسط زمینه. خب این با وصف وسطیت امت اسلامی هماهنگه. ای امتی که وسطید، قبله‌ای که براتون انتخاب میکنم وسطه. یه سنخیتی بین قبله و عابدان رو به قبله. اینم نکته سوم. میگم اینا یه حالت همش میتونیم بگیم درسته، با هم جمع بشه تک تکش، یعنی هر کی از یه منظری نگاه کرده این منظر درسته، نافی درستی بقیه نظرات نیستا، هم این درسته هم این درسته. هر این میگه آقا کعبه وسط زمینه و مرکزه، ای مؤمنین شما هم در میان مردم وسطید، امت وسط شایسته قبله وسطه. چار، دقت دارید که وسطیت و شهادت و قبله و همه رو داره با هم میگه تا قشنگ نشون بده که آیه کاملا با قبل و بعد مرتبطه. این که مرتبه یک کلمه رو میگیریم و این کلمه ارتباط نداره، این به نوعی تنازل دادن بحثه. چهارم، تغییر قبله مقدمه مقام شهادت. ما شما رو برگردوندیم از بیت المقدس به قبله حضرت ابراهیم علی نبی ناوالی و علیه السلام، اون جایی که او بنا کرد که حالا در ادامه بهش اشاره خواهیم کرد. این که شما به سمت قبله برگشتین مقدمه بهترین امت شدن شما بود، یعنی ما دیدیم نماد توحید در عالم کعبه است و پیامبری که نماد توحیده کعبه رو برپا کرده، شما رو برگردوندیم به سمت اون قبلهی که برای بهترین امت شایسته بود. خب وقتی که شما رو برگردوندیم به اون طرف، یعنی نشون دادیم شما یک امت خاصی هستید که این قبله خاص به شما اختصاص پیدا کرد. یکی از آثار خاص بودن چیه؟ مقام شهادت شماست. به عبارتی شما میخواید عبادت بکنید، خب میشه صدها قبله داشت. برای شما ما چه قبله ای رو در نظر میگیریم؟ اون قبله ای که نماد توحیده و سازندش پیشرو توحیده، شاغول توحید، حضرت ابراهیم سلام الله علیه. خب خدا این قبله رو با این کلاس با اون سازنده برای ما در نظر گرفتیم، یعنی ما مثلا یه چیزی وجاهتی داریم، وزانتی داریم. آره، به خاطر اون وجاهت و وزانت میخوام چیکار بکنم؟ میخوام یه مقامی به شما بدم و جایگاهی بدم. اون مقام و جایگاه مقام شهادت. این چارتایی که چارتا نظری که هر چارتا میتونن استاد من تفاوت نظر اول و سوم رو در نظرات نفهمیدم. نظر اول نسبت تو اول سومی رو بگم. سومی یه بحث تقریبا جغرافیاییه، وسط زمین رو گرفته، میگه شما امت وسطی. تو اولی ما گفتیم تو آیه 142 به هدایت مؤمنین شرافت پیدا کردن، به هدایت از نوع مستقیم خداوند اونها رو هدایت کرد الی صراط مستقیم، یعنی شما بر صراط مستقیمید، کعبه ای هم که قبله شماست اونم مستقیمه. خب اینجا سوال میشه که یه امتی که به یه هدایتی شرافت پیدا کرده ان، مگر چه خاصیتی دارن؟ خاصیت اونها این شد که اینها به یه اعتدال و وسطیتی رسیدن، میتونن همه اطراف رو به یک میزان ببینن. این به یک میزان دیدن نتیجهش این خواهد شد که صلاحیت شهادت پیدا میکنن. امت وسط، امتی که بین امت هاست و فاصلش با همه امت ها به یه میزانه، وقتی معناش این شد صلاحیت پیدا میکنه برای شهادت دادن. بحث سوم فقط این بود که امت وسط، امت معتدل شایسته قبله وسط هم. این بچه ممیزش بود. بفرمایید.
این لحظه اتفاقی افتاده که همین شهادتی که اومده وسط شدن، همه اینا بعد از تغییر قبله یهو
به این. آره. خب اون لحظه یعنی چه؟ یه امتحان سخت. حالا میرسیم که سختی قبله برای چیه؟ حالا مثلا تا الان این وری میخوندیم یه سال، الان مثلا فرض بفرمایید که مراجع اعلام بکنن که قبله از بیت الله الحرام به مشهد تغییر پیدا کرد. این مثال خیلی بی ربط میخوام بزنم. واقعا ما چه حسی پیدا میکنیم؟ چرا؟ یک، خدا بالاتر یا امام رضا؟ سه، تکلیف نماز قبلی چی میشه؟ چهار، چرا حالا امام رضا؟ خب کربلا این کف قضیه است. ماها الان حالا اصلا قابل مقایسه نیستن. میخوام بگم یه آدم ها کلن به اینرسی سکون علاقه من ترن. یالا 5 سال، 1 سال، 8 سال، 100 سال، 6 ماه، یه حالتی قبلیم دیگه. حالا چرا اینو تغییر بدیم؟ ولذا این که قبله تغییر بکنه و همه خیلی جدی پاش واستن و ازش تخت، این حتما یک امتحانیه. ولی ما الان چون از ابتدا رو به کعبه نماز خوندیم، مثلا این سوال با وجود میاد. ولی که همین من اون موقع که امام در مورد شطرنج ازشون سوال شد، توضیح دادن همه بازی ها، نه شطرنج ها، امروز هم هر بازی که شما باش مواجه میشید یا بعداً مواجه خواهید شد، حکمش اینه. یه بازی در زمانی که میاد از دو حال خارج نیست، یا در موردش گفتگو میکنیم، یا اون بازی در عرف به عنوان وسیله قمار شناخته میشه یا نمیشه. اگر مردم بگن این بازی برای قماره، حالا ما میگیم قمار، مثل گوشی که مثلا رو حالت سکوت نیست و براش پیامک میاد، این خب وسیله چیه؟ قمار، وسیله جهنم رفتن، وسیله آزار مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، الاحیاء منهم و الاموات و بقیه گرفتاری که هست و اینا. گوشی کی بود الان؟ بعد پشت ولی بعد بیرا گفتم. عرض کنم که اگر عرف اون رو وسیله قمار بدونن، شما با قصد یا بدون قصد بازی بکنی حرام. حالا چون من بدون قصد با داداشم بازی کردم، اصلا قصد شما مهم نی، وقتی گفتن این وسیله قمار با قصد بدون قصد حرام، تمام. حالت دوم، جامعه اون وسیله رو وسیله قمار نمیدونه، میگه نه این وسیله قمار نیست. اینجا دو حالت داریم، من با خواهرم بازی میکنم با قصد قمار یا بدون قصد. اگه با قصد قمار باشه، با اینکه عرف جامعه میگه حالت قمار نیست، بازم حرامه. اما اگر فقط حالت چهارمش حلاله، که اگر جامعه گفتن حالت قمار نیست، منم بدون قصد بازی کردم. در مورد شطرنج از امام که سوال شده، شما یادتون نیه وقتی سوال شده، من کم یادمه دیگه، بچه تر از الان بودی، بعد امام همینو گفتن، یعنی با همین ادبیات، حالا با فرمایشات خودشون، یعنی این مضمونو، یک قش قرقی به پا شد. روایت امام صادقو که با شطرنج با سلام علیک نکنین، بهش زن ندید، ازش دختر نگیرید. امام فرمودن خب این چارچوب قاعده است دیگه در این زمان. یکی از شاگردای امام، فرد بسیار محترمی، اون مثلا یه نامه نوشت که آقا مثلا امام شاگردشو با خاک یکسان کرد. اون نامه هست، حالا اگه بخواید من نام نمیبرم، ولی تو علامه گوگل بزنی نامه میاد. امام بهش میگه با این فرض که تو میگی، خب دیگه همه چی انسداد پیدا میکنه، اجتهاد چی میشه، مقتضیات زمان چی میشه، احکام تو این موضوعات. همون موقع من خاطرم هست که قشنگ چیز بود، یه حالتی که انگار امام یه حرومی رو حلال کرده. خیلی، پس چی میشه؟ حرام پیامبر تا قیامت، حرام حلال پیغمبر تا قیامت، اونا چی میشه؟ آقا تنها نکته دین که حرام حرام حلال حلاله نیستش که، دین کل دین، همون دینی که میگه حرام حرام حلال حلاله، میگه احکام تابع مسائل و مفاسد واقعی هستن. ممکنه مفسده مفسده پشت حکم عوض، ولی کار من و شما نیست. من بگه به نظر اونا دیگه مصلحت حجاب بین رفته، تشخیص من به درد خودم میخوره. متخصص باید ببینه اون مناتو تنقیح بکنه، باید ببینه که الان هست نیست، عوض شده نشده. سر یه موضوع شطرنج مثلا من یادمه، حالا شطرنج کجا تغییره؟ خیلی ما اصلا نمیتونه واقعا درک کنیم. ما میگم الان بگن مراجع بگن از مثلا 13 رجب قبله به سمت نجفه، خیلی همون دیگه اونا که علیه تیتی میتونن دوتا نازم، یکی رو به کعبه یکی رو به نجف، اینا همونجوری میگن فردا قیامت در کجا پیدا کنم بگم خدا این گفته. یعنی گاهی اوقات ما سر احکام دیدین دیگه، احتیاط های ماه مبارک میاد، دختر من مثلا جون نداره که روزه بگیره، اون نداره نباید یه کارایی میکنیم میریم تا اون شهر دیگه بر میگردیم. بابا احتیاط یه بحث دیگه، اگه واقعا این نمیتونه بگیره که دیگه جای احتیاط نیست، که نه تنها واجب نیست بلکه حرام. این بچه بگیره بعد از اون حالش به هم بخوره، بیمارستان بره زیر سرم، دوباره فردا بگیر باز بریم زیر سرم، دیوونه ایم مگه؟ خود خدا هم یارید الله بکم الیسر ولا یارید بکم العسر. ما کار این شکلی میکنیم، ما که برای یه روز این کارو میکنیم، حالا بگن قبله نجفه، احتمالا اونجا نجف بمبگذاری میکنیم، حرام از بین میبریم که دیگه نتونن بمبگذاری، یعنی عوض بشه کار. اینها از تناسب آیه. خب بریم سراغ عبارت و کذالک. وقتی شما میگید کذالک، خیلی جاهای قرآن کذالک دلالت بر چی داره؟ قبلا عرض کردم اینا که اینجا اگه می‌خواستم بگم اینا که نمی‌گفتم قبلا عرض کردم. کاربرد کذالک چیه؟ مثلا مثل که قبلا در ارتباط با موبایل عرض کردم که سرکلاس استفاده نکنید، مثلا میگم قبلا عرض کردم، دیگه دوباره عرض نمیکنه. بگین آفرین. کذالک دلالت بر سنت داره، کذالک این جوریه. خب اینجا چرا کذالک آورده؟ یعنی بچه خاصی داره. اولا میگه کذالک، ما الان اینجا داریم صحبت میکنیم، خداوند داره به پیامبر میگه که اینجوری ما مثلا شما رو امت وسط قرار دادیم. الان دقت کنیم، میگن چی؟ اینجوری، نمیگم اونجوری. ها داریم با هم حرف میزنیم، اینجوری. چرا میگه اونجوری؟ چرا؟ بله؟ آره، این که دلیل نمیشه که. خیلی ممنون. سوال نفهمیدین؟ چرا میگیم اونجور قرار دادیم شما رو؟ بگیم اینجور فارسی، اینجور قرار دادیم. چرا میگیم اونجور؟ بگید.
چون که
یک سنتی
بوده که
قبلن
هم پابرجا بوده.
نه، قد میکنم چون که میخوام به نتیجه برسیم. بگید. نه، نه بگی.
قاعده است.
خب قاعده است.
نه، قاعده ای که قبلا هم فراگیر بود.
نه بگی.
شاید اینجا
نخونده اونطور،
یعنی شما
میدونید منم میدونم. نه الان بگید. خب یعنی چی تعظیمه؟
یعنی چیز خیلی بزرگ و خوب.
فارسی مثال بزنیم. حالا اون با بگیم دوره. ما الان ایشونو دعوت کردیم برای سخنرانی. من مجریم. میگم که جهت استفاده از محضر اون مقام عالی رتبه، اون نیست، اینه. چرا میگه آن مقام عالی رتبه؟ دور اشاره بر تعظیم میکنه. نامه اداری نوشین با آدمای حسابی، از آن مقام محترم، از آن مقام عالی. بچه آن میگه دیگه، اینه دیگه، همینجور جلو نشسته نوشتی. نه آن. وقتی به دور اشاره میکنیم دلالت بر مثال قرآنی بگید. صفحه 2 قرآن، ذالک الکتاب و لا ریب فیه. جالبه، یه وقتی جایی رفتم سخنرانی که آقای اومد، آقا ببخشید خیلی هم دافعی همچین با کلاسی داشت، بفرمید، گفتش که چرا میگه ذالک الکتاب نمیگه حاضر کتاب؟ مثلا موضوع سخنی چیز دیگه بود. گفتم راستش چی میگی؟ گفت سوره بقره الف لام میم ذالک الکتاب. خب کتاب هم چرا میگه ذالک الکتاب؟ گفتم مثل اینکه مثلا بگیم همین عرضو کردم این نفس یه لازم نیکنم. گفتم ببخشید. گفت چند ساله دارم میپرسم و اینا به جوابش نمیرسن. خواستم بگم کی پرسیدی که چه مطلب ساده رو نمیدونسته. ذالک اشاره به دور، تعظیم و تفخیم و تکریم و اینها رو در پی داره، بزرگ داشته، که ما تو فارسی هم داریم. نکته دوم دلالت بر، خب مگه به چی داریم اشاره میکنیم که بخوایم تعظیمش بکنیم؟ نعمتی که داریم میگیم چیه؟ و که از آلکه جعلناکم امتا وسطا لتکونو مقام وسطیت، مقام شهادت چیز کمی نیست. برای اشاره به اینا باید حتما اشاره به دور بکنیم، فخامت و عظمت و وزانت این نعمت ها. دوم تشبیه میکنیم به چی؟ به این که خداوند گاهی میخواد بگه این همون جور که اون. اینجا به چی داریم تشبیه میکنیم؟ همونطور که چی؟ این کی گفت قبله؟ نه چی؟ نه تو
که شما بین
نه
قبله وسطه شما
هم همونطور نه همونطور که کعبه رو قبله قرار دادیم شما رو وسط امت وسط قرار دادیم. یعنی ما ارادمون اینجوریه، میگیم کعبه قبله باشه شما امت وسط. یعنی هم داره اراده خدا، حاکمیت خودش، قادریتش، علمش، حکمتش، یعنی همونقدر که اون کار حکیمانه بوده و نتیجهش یهدی الی صراط مستقیمه، اینم حکیمانه است. همونطور که اون کار خواستیم بکنیم و کردیم، این کارم میکنیم. خداوند داره رفتارهای خودش رو به هم شبیه میکنه و تشبیه میکنه. اون کار کردیم، این کارم کردیم. حالا این دوتا کار چند تا شباهت دیگه به هم میتونن داشته باشن، میشه ساعت‌ها در موردش صحبت کرد. اما و کذالک جعلناکم امتا وسطا. امتا وسطا اول مفهومش رو بگیم، بعد بریم سراغ اقتضای وسطیت، مصداق و مدلولش، که یه نظر ناصحیح، سه تا صحیح و یه اصح داره. امیدوارم که برسیم امروز، چون هر کدوم که میگیم باید کلی نقد کنیم. میگیم امتا وسطا، امتو که قبلا بهش اشاره کردیم که بعضی وقتا حتی به معنی چیه؟ اون ملته. به یک نفر هم حتی اطلاق میشه که به اینم باز اشاره خواهم کرد. اما امتن وسطا، وسط یعنی چی؟ در مورد وسط ما در عربی ریشه رو بگم، یه وسط داریم و یه سبطه، مثل وعد و عده. خب وسطا و سبطه، وعد و عده، اینا هم وزنه. ریشه وسط و سطح به معنای وقوع و قرار گرفتن بین دو چیزه. خب اون ریشه وسط یعنی یه چیزی بین دو تا چیز قرار بگیره، یه فردی بین دو تا فرد، یه فردی بین دو تا چیز، یه چیزی بین دو تا فرد، یه چیز بین یه چیز و یه فرد، یه فرد بین یه فرد و یه چیز، و همش اطلاق وسط میشه. قرار گرفتن یه چیزی بین دو تا چیز قرار بگیره. اما چهار نکته در مورد این وسط و تعابیری که ازش شده قابل ذکر. یک، عامه. دسته کیه؟ خود من نمیدونم، همه دارم می‌نویسن، کی داری می‌تونه کنم؟ جنی چیزی داری؟ یک، عقبی هم می‌بینی؟ خدا خیلی.
الان این وسط و وسط معنیشون متفاوته؟
نه، اون ریشه است. نه نه، وسط مستره، خب قرار گرفتنه، وسط اون چیزی که قرار گرفته. خب این که کلمه وسط رو به کار میبریم، چهار نکته رو در موردش باید دقت کنیم. یک، عامه. عامه یعنی چی؟ یعنی تو حالات مختلف کلمه وسط به کار میره، هم مادی هم غیر مادی، که من عرض کردم ممکنه فرض بفرمایید میگیم این نماز بین این دو نماز قرار گرفته. مثلا در مورد نماز ظهر تعبیر میکنیم به چی؟ آیه چیه؟ حافظو علی الصلوات الوسطا و قوموا لله قانتین. صلات الوسطا یعنی در داد با صلات هم وسطا به کار میره؟ آره. میتونه یه چیز معنوی باشه و میتونه یه چیز مادی باشه. مثلا بگیم که این مثلا میکروفون بین این جزوه و اون خودکار قرار، وسط اینا قرار گرفته. پس این نیستش که وسط برای چیزهای لزوما مادی و فیزیکی به کار بره، برای موضوعات معنوی هم چی؟ کاربرد داره. دو، متصل یا منفصل. متصل مثل چی؟ مثل اجسام که بگیم یه چیزی بین دو تا چیزه. منفصل مثل اعداد، ممکنه فاصله زیادی داشته باشن. مثلا میگیم 15 بین 1 و 7000، با اینکه متصل بهشون نیست. بله؟ وسطش دیگه بین دو تا چیزه. ما تو وسط نداریم که فاصله اون چیزی که وسطه با طرفین باید یکسان باشه، ها، بینشونه. برای همین میگیم عامه. میگیم یه وقت ممکنه بگیم 2 بین 1 و 3، هم وسطه هم فاصلهش با طرفین یکیه. یه موقع میگیم 7 بین 1 و 400، بازم وسطه ولی فاصلهش یکی. عامه. این سه تا نقطه هم باید بذاریم، همه چیزهای دیگر هم در بر، هر چیزی اون حالت بین بودن. حدس میزدم که در مورد بازی ها بگم، الان میگن پاسور و اینا حکمشیه. همه هم میگن پاسور و تخت نرد و این دوتا رو معمولا از من میپرسن. بله؟ منچ کی؟ منچو کی گفت؟ کدوم آدم مثبتی منچو؟ منچ کی دیگه؟ چیه چی میندازیم مار میزنی اینجای ما میایم پایین رویمون خراب میشه میریم معتاد میشه اون دیگه. بله؟ خب پشت منچه دیگه همیشه این روش منچه میندازیم دوتا دوتا جارتا جارتا میره جلو. اگه کسی همونم با قصد قمار بازی بکنه با اینکه جامعه اصلا منچو وزیر قمار نمیدونه اونم باز چیز میشه. ولی منچو تو عرف نمیدونن. مگه دیگه شما جایی باشین خیلی متدینین درجه که نماز شب قومی باشن بگن منچه حروم میره. یه بند خدایی گفتش که پیش پدرش درس میخون. میشناسین نام نمیبرم. بعد میگفتش که یک روزی بحث چیز شد. بحث اصول میخوند پیش پدرش. ما یه روز از وسط بحث اصول خورد تو فقه رفتیم سراغ موسیقی. بحث نسبت غنا با قول زور، چون برخی از فقها میگن غنا قول زوره. وشتن بو قول از زور. اون وشتن بو الاوسان بعد قول از زور. قول زور میگن مثلا این موسیقی هم. بحث کردیم من با پدرم مخالف بودم. اون یکی میگو من یکی میگو. معلم خیلی وارسته میگن میشناسید نام میگن. من میگو بحث همون تموم شد و مثلا چای آوردم بخوریم. نشسته بودم داشتم فکر میکردم اینجوری میکردم. بعدم پدرم نگاه میکنه گفتم این حرامی؟ بعدم من جای پدرت بودم این سگک کمربند و طوری با بدنت آشنا میکردم که تا آخر اون راملی تیک بگیری بی تربیته. پدرشون خیلی آدم محترمیه. حتی پسرم عالمه ها، ولی خب چون جز شیعیان ما بود من ایشون رو یک عنایتی بهش مبذول داشتم. یه مطلب اینه که عامه. دو، غالبا دو طرف آن معتدل هست. یکی میگیم غالبا دو طرفش معتدلن یعنی چی؟
این
نه غالبا که میگیم یعنی ضروری نیست. میتونه 3 باشه بین 1 و 5، میتونه 5 باشه بین 1 و 200. غالبا دو طرفش معتدلن ولی این ضروری نیست چون وسط عامه. و همین خاطر ببینیم که بعضی وقتا از وسط تعابیر دیگری هم به کار میره، مثل معتدل. وسطه میگن معتدله ها؟ تو فارسی میگیم چی؟ میانه رو. بله؟ میانه رو قشنگ کلمه قشنگی هست. میانه رو یعنی وسط، روندگی داره این وسط. سوم، احاطه چیزی توسط چیزی دیگر. گاهی اوقات یه چیزی از هر طرف در احاطه، در اکتناف قرار میگیره. مثل چی؟ مثل زرده برای سفیده تخمه. چرا کمک نمی کنید؟ نه از هر طرف. الان این میکروفون بین این جزوه و این از هر طرف نیست که، از بالا و پایین که نیست که. اما زرده از هر طرف. زرده میدونی چه جور نگاه میکنی؟ نگار تخمه ما جوری میشکنیم بعد میریزیم نیم رو اینا با اینا قاشق نون. آره نه الان لزوما کروی، ممکنه مربع باشه، چیزی وسطش باشه. همون که خودم میگم هر کدوم میگم تذویق میدین با همون. یه چیزی از هر طرف احاطه شده، اکتناف، از دور تا دور گرفتن. مثال زرد سفیده دیگه بکنم مکشو. نه اگر یک مرغی تخم مرغ گذاشته بود که این زردش گوشه بود، الان از هر طرف نیست دیگه، این طرفش پوسته است. بله معمولا چی؟ آقا اون تخم مرغ احاطه شده توسط پوسته، قبوله؟ نه اگه پوسته جا شکاف داشت اون چی باز؟ یعنی بحثای تخصصی میکنید؟ بنات اسرائیل البته. واقعا واقعا میخوام به چیزی گیر بده. حالا یه نفر میگه تخم مرغ دو زرده، خب اشکال نداره دیگه، دو تا زردن سفیده اینا اگه دو زرد چسبیده به هم بوده، خب دو تا توسط سفیده، باز اگه نگین به قول خانم گوشه تخم مرغ رفتن زردا واسادن به سفیدا دارن لبخند میزنن، چی گرفتاری شده. یه چیزی احاطه بشه توسط اینم میشه وسط، لذا میگیم زرده وسط سفیده است. حالا مثال دیگه هم مثلا میتونیم بزنیم. چهارم، پهنه یه چیز. بعضی وقتا به پهنه این اطلاق شده، مثلا عرب به وسط مرغزار یه چراگاهی که خیلی پروپیمونه فلان اینا، حالا خرمی و اینا هم توش باشه، گل داره فلان داره، مثلا بقیه موجود مثلا دام ها هم میتونه ازش استفاده بکنه. عرب به پهنه یه چیز میگه وسط، یه مرغزار که وسطش بیشتر گیاه و اینها داره به اون عرب میگه وسط، اون جایی که یه پهنه یه جاش پروپیمون تره به اون میگه وسط. مثلا تو عرب میگن رجلون اوسط، به مردی که بین بقیه مردا چیه؟ یه شاخصی داره در میان اینها، در میان مرد. حالا پهنه عبارت مادیه ها، در میان این مرد ها مثلا رجلون اوسط. قرآن نمونه نگاه کنید، سوره مبارکه قلم آیه شریفه 28. ببینید پاورپوینت در زبان فارسی طبیعتاً محدوده کلمات همیناست دیگه، کلمه دیگه ای نداریم. لذا بچه ها توی دیروز نفر فرستاده بود که استاد شهید مطهری اینقدر قشنگ و خوب توضیح میدن ولی این پاورپوینت افتضاح نامفهوم فلان اینا، گفتم بقیه فوش اگه میخواین بدین در جریان باشین که پاورپوینت من خودم آماده میکنم. حالا خب دیگه فوشو فرستاده بود طرف، بعد یاد یه مطلبی افتادم که این واقعیه ولی خب به اسم جوک نقل میکنه. یه بنده خدا تو مهمونی نشسته بود، طرف مقابل یکی روبروش بود خیلی بد قضا میکنه، جو ور میداد زیاد فلان، اینم آدم بی تربیت برگشت به کنارش گفت معذرت میخوام، روبروی نگاه کن مثل گاو قضا میخوره، گفت اونو ولش کن گوسالش کنارت نشسته. گفت بابات گفاره خواخه چرا اینجوری حرف میزنی که بعد گیر کنی، زده بود بنده خدا افتضاح نامفهوم فلان اینا. بعد گفتم اونا رو من خودم مثلا آماده میکنم. حالا نمیدونم بنده خدا تو خونه چه حسی بهش دست داده، شایدم که مثلا هفته آینده مراسم مثلا هفت شبه هفتش برگزار بشه. خب پاورپوینت، حالا دور از این شما، پاورپوینت یه عبارته که به نوعی رساننده باشه، بعد من توضیح میدم شما میتونین یادداشت اون بعد دیگه بشه.